ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مقامات عراق میگویند نیروهای دولتی محاصره پالایشگاه بیجی را شکستند. رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید وضعیت جنگ در حال چرخش به زیان داعش است. وکیل غنچه قوامی در تهران میگوید موکلش در دادگاه ابراز ندامت کرده است. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. فرماندار استان صلاح الدین عراق میگوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد از چند ماه پیش در محاصره داعش یا حکومت اسلامی است. ارتش عراق روز جمعه از عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی که این پالایشگاه در نزدیکی آن است خبر داده بود. عملیات ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان و حملات نیروهای ائتلاف انجام می شود. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. ژنرال دمسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. ژنرال دمسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هدف عمده این سفر ارزیابی نحوه پیشرفت عملیات ائتلاف علیه گروه اسلامی یا داعش است. در تهران محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی گفته است موکلش در دادگاه اشتباهات خود را پذیرفته و امیدوار است که دادگاه هرچه سریعتر تصمیمی منطقی در مورد موکلش بگیرد. آقای طباطبایی همچنین گفته است که تبدیل شدن پرونده موکلش به خبری بین المللی به این پرونده آسیب رسانده و اتهام غنچه قوامی ارتباطی با حضور او در ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال نداشته، بلکه دادسرا فعالیت او را در فضای مجازی جرم دانسته و او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و خانم قوامی هم ابراز ندامت کرده است و اکنون در زندان ورامین است. آقای علیزاده طباطبایی روز 10 آبان گفته بود که موکلش را فقط در جلسه دادگاه دیده و تاکنون اجازه ملاقات با او را نداشته است. غنچه قوامی 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی از 3 خرداد ماه گذشته در زندان است. همچنان در ایران، رسانه‌های ایران روز شنبه از آغاز بهره برداری از بزرگترین معدن و کارخانه تولید شمش طلای کشور در زرشوران در 35 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی خبر دادند. به گزارش شبکه خبر، با افتتاح این معدن که بزرگترین معدن طلای خاورمیانه توصیف شده، ظرفیت تولید طلای کشور که اکنون 30 تن است که اکنون 3 تن است در واقع به بیش از 6 تن در سال میرسد. سایت های خبری دیگر ایران میزان تولید طلا در کشور را هم اکنون 2.5 میلیون تن در سال گزارش دادند که با افتتاح معدن زرشوران به 5.5 میلیون تن خواهد رسید. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دریچه توجه فرمایید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بررسی خبر سفر 2 گزارشگر حقوق بشری به ایران، خبری که معاون فرهنگی قوه قضاییه هفته پیش آن را اعلام کرد. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه پیش به هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم مدیر سازمان حقوق بشری زودوینگ در وین در این باره می‌گوید:
مسئله دعوت از گزارشگرهای ویژه 9 سالی که ادامه داره، آخرین دیداری که صورت گرفته توسط گزارشگرهای ویژه موضوعی در سال 2005 بوده. در حال حاضر حدود 10 گزارشگر ویژه خواستار دیدار از ایران شدند. دیدار کمیسر عالی حقوق بشر در حال حاضر بازه. قبلا خانم پیلای نتونسته بودن از ایران دیدار بکنن. آقای احمد شهید که تا حالا 4 بار تقاضا کردن که از ایران دیدار بکنن، اونو احتمال پذیرششون خیلی کم هست. در این حال گزارشگر ویژه موضوعی مربوط به اعدام‌های خودسرانه احتمالش کم هست. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید که بارها تقاضا کرده، احتمال دعوت از اون کم هست. به هر حال قطعاً اگر که گزارشگرهای ویژه موضوعی بتوانند از ایران دیدار بکنند، تأثیر مثبت خواهد داشت.
معاون فرهنگی قوه قضاییه قوانین مربوط به همجنسگرایان و اعدام را از عمده‌ترین دلایل اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری عنوان کرده. مقام‌های ایران پیشتر هم علت اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری را اجرای احکام و قوانین اسلامی عنوان کرده بودند، موضوعی که احمد شهید آن را رد می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق می‌افته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمی‌شه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران می‌خواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین‌المللی اجرا کنه و می‌گوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه. اسلام این فکر ایز ریلیجن دات ایز کوایت فرندلی تو
هیومن رایتس پرکتیسز. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا یک ماه دیگر مشخص می شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شد. او 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم 6 ماه زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ریحانه طباطبایی پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نسبت به احضارهای اخیر و اتهامهای جدید نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده. نرگس محمدی روز 17 آبان ماه برای چندمین بار پس از آزادیش احضار و بازجویی شد. او با اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی روبروست. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به بازداشت، احضار و بازجویی فعالان حقوق بشر خاتمه دهند. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارهای اخیرش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی داشتم که عمری اونها میگن سرقصدش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمانی مطرح میشه و برای من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 3 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. گزارش‌ها حاکی است قنچه قوامی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته زمانی که برای تماشای مسابقه والیبال رفته بود در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و سپس آزاد شد، اما چند روز بعد در روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد که به گفته وکیل مدافعش این حکم هنوز به او ابلاغ نشده. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که از حدود 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع و تماس با زنان نامحرم به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اعتصاب قضای اخیر ایشون از اول محرم هست که مصادف میشه با 1 شنبه 4 آبان ماه که ایشون دست به اعتصاب قضای خوش زدن. علت اعتصاب قضای ایشون اعتراض به باز بودن پرونده افساد فلعرض ایشون هست و همچنین تمدید قرار بازداشت موقت ایشون که دو ماه صادر شده در 6 ماه گذشته. البته یه دلیل دیگه هم داشته اعتصاب قضاشون که در واقع عدم انتقال به بند عمومی بوده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه نیاز دارد در خارج از زندان درمان شود. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون با برودت هوا متاسفانه ایشون ریهشون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانوادهشون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشونو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب چند روز گذشته ایشونو چند ساعت به بیمارستان قلب تهران منتقل کردن ولی بدون اینکه کار خاصی واسهشون انجام بشه مجددا ایشونو برگردوندن به زندان و به همین دلیل خب خانوادهشون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, دینت جلوه کرد، در خرام نازنینت جلوه کرد، رقص ماهی ها و پیچ و تاب
صدای فرداست. رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
پنهان پیامت می کند آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند ای نیست کرده هست را بشنو پیام مست را مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند مستی سلامت می کند پیمان پیامت می کند آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند آسمان عاشقان ای جام جام عاشقان ای آسمان عاشقان ای جام جام عاشقان حسنت میان دوستان نک دوست کامت می کند مستی سلامت می کند پنهان پیامت می کند آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند لبی وی قبلیم هر مذهبی مه پاسبانی هر شبی برگرد با آمد می کنم ماه از قمت دونیم شد رخسار ما چون سیم شد قد الف چون جیم شد وین جیم جامت می کنم در عشق زاری ها باری ها نگر وان پخت کاری ها نگر کن رتل خامت کن رتل خامت می ای باده خوش رنگ بود بنگر که دست جود بود بر جان حلالت بر جان حلالت بر جان حلالت می کند بر تن حرامت می کند مستی سلامت می کند پنهان پیامت می کند آن جوجهش را برده جان هم قلامت جان هم قلامت میکنه مستی سلامت میکنه
ساعت 23:30 است. این صدای رادیو فردا است. با درود فراوان سرخط خبرها را می شنوید. فرماندار استان صلاح الدین عراق می گوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال تغییر به زیان این گروه است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دیوان عالی کشور حکم انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را از شغل قضا در پرونده کشته شدن 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک تایید کرده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی گفته است موکلش در دادگاه اشتباهات خود را پذیرفته و امیدوار است که دادگاه هرچه سریع‌تر تصمیمی منطقی در مورد آزادی موکلش بگیرد. رسانه‌های ایران روز شنبه از آغاز بهره برداری از بزرگترین معدن و کارخانه تولید شمش طلای کشور در زرشوران در 35 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی خبر دادند. 10,000 نفر در تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین و حمایت این کشور از جدایی طلبان در ابخاز و اوستیای جنوبی تظاهرات کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. این بود سرخط خبرهای این ساعت همچنان با رادیو فردا.